برای خود اختیار می کنم، با خود عهد می بندم به زندگیم را
مسئولیت یاد می کنم و
انتخاب خود را با وجدان و شرافت انجام می دهم.
زندگی بشر کمال احترام را مبذول خواهم داشت.
سوگند یاد می کنم آنچه را قول داده هم انجام دهم.
آنچه را که قول داده هم انجام دهم.
بچه اولته؟
بله.
به نام خدای شفا دهنده سلام.
ما سفیر سلامتیم در
تهران. ما سلامت
که نامش دوا و ذکرش شفاست. به نام خدای مهربان. سلام به همه شما عزیزانم، همراهان محترم تهران ما سلامت. خیلی متشکرم که همراهی میکنید برنامه ما رو و هر روز برنامه ما رو میشنوید و البته نظر میدید و پیشنهاد هم میدید. متشکر و ممنونیم از این بابت از همه شما عزیزان. این ما رو دلگرمتر میکنه به اینکه خدمتگزار شما باشیم. با آرزوی سلامتی و تندرستی برای یکایک که شما عزیزان برنامه امروز رو هم تقدیم میکنیم به همه شما.
شفاخانه تهران.
در بخش دیگری از معرفی بیمارستان‌های دولتی شهر تهران در قالب آیتم حاضر، امروز به بیمارستان زیاییان که در خیابان قزوین دوراهی قپان میدان ابوذر 20 متری ابوذر قرار داره و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران می‌پردازیم. ساخت بیمارستان زیاییان با اهدای یک قطعه زمین به مساحت 8300 متر مربع توسط مرحوم دکتر ضیاءالدین زیاییان در دهه 40 شمسی آغاز شد. پس از یک وقفه طولانی، بیمارستان مذکور در 22 بهمن سال 1372 افتتاح شد. در حال حاضر بیمارستان زیاییان به عنوان یک مرکز آموزشی درمانی با ظرفیت تعداد 142 تخت فعال در 3 طبقه ساختمان و با بخش‌هایی از قبیل CCU, ICU, همودیالیز با تعداد 26 تخت فعال، داخلی، جراحی آقایان و بانوان، زایمان، اطفال و نوزادان و نیز پزشکی هسته‌ای مشغول ارائه خدمت به مراجعین. از خدمات عرضه شده در درمانگاه‌های این بیمارستان هم میتونیم به بخش‌های داخلی، گوارش، چشم، عفونی، اطفال، روانپزشکی، دیابت، ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب، قلب، اکو و تست ورزش، گفتار درمانی، بیهوشی، دندان پزشکی، سنجش تراکم استخوان، طب سالمندی و خدمات حافظه، فیزیوتراپی و کاردرمانی و همینطور اخذ نوار از مغز و عضله اشاره کنیم. این بیمارستان با بیمه های تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، سلامت، شهرداری، نیروهای مسلح و تعدادی از بانک های دولتی طرف قرار داده و سخن پایانی این که اخذ نوبت برای بستری در بیمارستان و معاینه در درمانگاه منظم به اون از طرق مراجعه حضوری، سامانه تلفنی گویا و نیز سامانه اینترنتی امکان پذیره.
شماره 180 به بخش ارتوپد.
دوستان و همراهان محترم تهران ما سلامت. امروز میزبان آقای دکتر بابک زمانی، متخصص مغز و اعصاب و استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی ایران هستیم. در خصوص سکته مغزی و علائم اون میخواییم با آقای دکتر صحبت بکنیم. آقای دکتر زمانی سلام به شما، روزتون بخیر باشه. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خوش آمدید، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ممنونم ازتون.
خدمتتون هستم اگر سوالی باشه.
حتما، متشکرم آقای دکتر زمانی، سپاسگزارم. آقای دکتر، ما خیلی میشنویم که کسی مثلا بیماری دچار سکته مغزی میشه و برای خیلی ها این سوال هست که آیا کسی یا فردی که میخواد دچار سکته مغزی بشه از قبل علائمی از خودش نشون میده یا نه؟ حالا سوال ما از شما اینه که اول تعریف بکنید اگر ممکنه برای ما سکته مغزی چیست و در مغز چه اتفاقی میفته وقتی کسی سکته مغزی میکنه و آیا قبل از بروزش علامتی هم داره یا نه؟
عرض بکنم که سکته مغزی خب به طور کلی دو دسته است. دسته بیشترش اکثریت کسانی که سکته مغزی میکنن به این دلیل هست که یه رگی بسته میشه و خون به مغز نمیرسه. حالا این رگی که بسته شده یا همونجا امتداد پیدا کرده یا اینکه که لخته ای از قلب رفته و در داخل عروق مغز گیر کرده و باعث سکته مغزی شد. یه اقلیتی از کسانی که سکته مغزی میکنن هم دچار خونریزی مغزی میشن، یعنی رگ بسته نمیشه بلکه رگ پاره میشه و به جای اینکه خون به مغز نرسه خون توی قسمتی از مغز میریزه که چون این قسمت دوم عمدتاً با فشار خونه و الان درمان فشار خون تا حدود زیادی تو مردم رواج بیشتری پیدا کرده یه مقداری کمتر شده. اوورال سکته مغزی منظور همون سکته هایی است که ایسکمیک، یعنی خون به مغز نمیرسه. در مورد اینکه فرمودید آیا علائمی وجود داره، در یک درصدی از کسانی که به سر سکته مغزی میکنن شاید حدود 20-25% قبلش یک حالتهای گذرایی دارن که بهش TIA میگن و در واقع اینو تشبیه میکنن به اینکه سکته مغزی قبل از اینکه بخواد بیاد در میزنه و هشدار میده که من دارم میام و اون موقع خیلی به زمان مناسبی است که اقدامات لازم برای جلوگیری از سکته مغزی اصلی اتفاق بیفته. ولی خب خیلی از سکته های مغزی که همون ایسکمیک هستن هیچ گونه در واقع پیش درآمدی ندارن، شاید 70-80% چون هیچ پیش درآمدی ندارن. و یه نکته دیگه هم این است که بخش مهمی از مردم سکته، بخش مهمی از بیماران سکته مغزی کسانی هستند که سکته مغزی کردن و ما چون خطر سکته مغزی در اینها خیلی بالا هست در خطر بیشتری هستن و باید به اونها توجه بیشتری کنیم.
بله. بله، فرمودید حالا یک سری علائم رو نشون میده به بیمار قبل از اینکه سکته مغزی بیاد. این علائم شامل
25% موارد.
خب چه علائمی همین 25%؟
خب چیزی که خیلی مهمه ضعف نیمه بدن، اختلال که میتونه به شکل گذرا باشه، میتونه به دلیل به صورت اختلال تکلم باشه، میتونه به شکل اختلال بینایی گذرا باشه و میتونه به شکل سرگیجه و عدم تعادل باشه که گذرا هست. عمده ای که تاکید برش هست همون ضعف نیمه بدن و اختلال تکلم و اختلال بینایی هست که اینا به اصطلاح TIA گفته میشه. پیش درآمد یک سکته مغزی بزرگ میتونه باشه.
بله آقای دکتر، کسانی که سکته مغزی میکنن متاسفانه عوارض خیلی بدی میاد سراغشون، از جمله همونطور که فرمودید ممکنه مثلا اصلا بدن دچار فلج بشه، نتونن دیگه تکلم داشته باشن، بیماران نتونن دیگه حرکت بکنن. از این جهت واقعا یک نوع بیماری است که بعد از رخ دادن این بیماری خیلی بیمار دچار مسئله و مشکل میشه. آیا این علائمی که بعد از سکته مغزی میاد به سراغ بیمار اینها رفع شدنی است؟ تا چه حد سکته مغزی میتونه باعث مرگ افراد بشه؟
اولا که سکته مغزی در خود حمله به ندرت باعث مرگ میشه. اکثریت بیمارانی که سکته مغزی میکنن زنده میمونن و مسئله اینجاست که اینا ناتوانی خواهند داشت و ناتوانی که تمام عمر برای اینا خواهد بود و این نه تنها زحمت درد و مرارت زیادی برای خود بیمار هست و خانواده که باید مراقبت بکنن، بلکه هزینه های خیلی زیادی برای جامعه داره. اولا هم درآمد اون کار مفیدی که فرد انجام میداده و دیگه نمیده و هزینه های مراقبت از بیماران. سالهای سال بیماران سکته مغزی باز یک ضعفی باقی میمونن. نکته مهم در این هستش که توجه داشته باشیم که سکته مغزی فقط تا 24 ساعت قابل درمانه، یعنی اگر 24 ساعت از شروع سکته مغزی بگذره دیگه درمانی وجود نداره. اون 24 ساعت اول درمان سکته مغزی هم برای کشورهای پیشرفته است که درمان سکته مغزی در اونجا پیشرفت کرده و میتونن تا 24 ساعت درمان کنن. متاسفانه کشور ما جزو اون کشورها در حال حاضر نیست و امکانات درمان سکته مغزی در 24 ساعت اول متاسفانه وجود نداره. و تمام تلاش ما الان این هستش که بتونیم بیماران رو در همون 6 ساعت اول هم کسانی که مراجعه میکنن، اون بخشی از بیماران که در 6 ساعت اول مراجعه میکنن بتونیم درمان کنیم خیلی خوشن. ولی به هر حال موضوع اینه که وقتی که از 24 ساعت گذشت، سکته مغزی درمانی که بتونه خوبش کنه و جلوشو بگیره نداره. بعد از اون دیگه در واقع یکی جلوگیری از سکته مغزی بعدی است که خیلی بله. مهمه، خیلی خیلی مهمه.
بله.
و دکترها باید تشخیص بدن، چون تجمیع این سکته ها در مغز است که فوق العاده خطرناک است.
بله.
میکنه.
بله.
و بعدش هم دیگه کارهای توانبخشی و کاردرمانی و اینهاست که اونها هم خیلی خیلی مهمن. اصلا تکنولوژی هایی که برای کاردرمانی و فیزیوتراپی بیماران سکته مغزی در حال حاضر پیدا شده فوق العاده موثره. و اینها تا 6 ماه گلدن تایم هست، یعنی زمان طلایی هست که اون درمان‌های توانبخشی و فیزیوتراپی و کاردرمانی فوق‌العاده موثرن.
بله.
ولی بعد از 6 ماه هم باید فیزیوتراپی و کاردرمانی به شکل دیگری ادامه پیدا بکنه، وگرنه ممکنه که همون نقیصه‌ای که بیمار داشته بدتر شده باشه. ولی خیلی از بیماران مراجعه میکنن بعد از اینکه اتفاق افتاد و متاسفانه داروهای خیلی زیادی بی‌خاصیت رایج شده که به جای یک برخورد صحیح کاردرمانی که شاید خیلی جاها وجود نداشته باشه، منظورم توانبخشی بتونه، داروهای خیلی بیخاصیتی هستش که اینا رو استفاده میکنن، هیچ کدوم اثر به اصطلاح اثبات شده ای نداره در درمان سکته مغزی.
ویتامین ها چی آقای دکتر در درمان؟
اینا هیچ کدوم، اگه کسی سوء تغذیه داشته باشه، اگر مشکل گوارشی داشته باشه، بیماری همزمانی داشته باشه، خب ویتامین ها موثره. ولی ویتامین ها، داروهای به اصطلاح تقویت کننده مغز، آمپول هایی که سیتیکولین، پیراستام، اینا چیزی که رایجه، هیچ کدوم اثر اثبات شده ای نداره. و اینا خط از نظر اجتماعی، نه برای فرد، از نظر اجتماعی خطرناک هم هست. وقتی اینا تولید میشه و دارن کاری میکنن که اینا رو درست میکنن، به نظر میرسه دارن کاری برای درمان سکته مغزی انجام میدن. هیچ نیست. درمان سکته مغزی تو 6 ساعت اول امکان پذیره و در کشور ما متاسفانه علی رغم پیشرفت پزشکی که در سایر جنبه‌ها هست، یکی از کشورهای پیشرفته است در این زمینه و ما امکانات متمرکزی برای درمان بیماران سکته مغزی اونطور که باید شاید نداریم و مراکز مجهز سکته مغزی، استروک یونیت ها، واحد های سکته مغزی در بیمارستان ها الزامیه که هنوز گسترش پیدا نکرده. سیستم متمرکز انتقال بیماران، علی رغم اینکه اورژانس‌های تهران و کشور به شدت دارن فعالیت میکنن، ولی هنوز اونطور که باید و شاید پیشرفت نکرده. دلیلش هم اینه که به هر حال احتمال و بودجه و توجه وزارت بهداشت رو دیده.
بله آقای دکتر، با سن هم ارتباط داره سکته مغزی؟
بله، خب طبیعتا سکته مغزی در سنین بالا بیشتر میشه، به خاطر اینکه مکانیزم اصلی سکته مغزی آتروسکلروز هست، همون مکانیزمی که باعث بیماری قلبی، فشار خون میشه. طبیعتا هر چی که سن بالاتر میره بیشتره. ولی یه نکته خیلی مهمی که من میخوام عرض کنم اینه که سکته مغزی اینقدر شایعه که شیوعش از برخی بیماری های دوران جوانی هم بیشتره. مثلا اگر شما توجه کنین، در یه جامعه جوونا، یعنی بین 20 تا 40 سال، چقدر بیماری ام اس میگیرن، از شیوع بیماری ام اس بیماری سکته مغزی در این سنین هم بیشتره.
بله.
چون تصور عمومی بر این هستش که سکته مغزی مربوط به سنین بالاتر میشه، خیلی وقتا این به اصطلاح موضوع رو نادیده میگیرن و بیماران سکته جوان رو فکر میکنن شاید سکته مغزی نباشه و در این دیگه برای مطرح میشه.
بله متشکرم. آقای دکتر، بیماری هستش که بتونه زمینه ایجاد سکته مغزی بشه در فرد؟
طبیعتاً ریسک فاکتورها، اونجا ما راجع به علائم صحبت کردیم.
بله،
ولی فاکتورهای خطر برای سکته مغزی فاکتورهای بسیار مهمی هستند که با در واقع گسترش دانش پزشکی اینا خیلی میتونن آمار سکته مغزی رو به شدت پایین بیارن و پایین آوردن. مهمترینش کنترل فشار خونه، کنترل قند، فعالیت فیزیکیه، کنترل چربیه، تشخیص به موقع بیماری های قلبیه و همه اینها در واقع با درمان هایی که در حال حاضر صورت بگیره عملا تونسته شیوع سکته مغزی رو خیلی خیلی پایین بیاره و به خصوص از سکته مغزی دوم در کسانی که یه بار سکته مغزی گرفت کردن و اگر مورد توجه قرار بگیره کم بکنه. در مورد فشار خون من یه نکته رو عرض بکنم. وقتی ما فقط تاکید میکنیم بر فشار خون، متاسفانه از اون ور یه نوع وسواس فشار خون هم در مردم اخیراً من متوجه شدم که رایج شده. تصور میکنن که زمانی که فشار خون بره بالا آدم سکته مغزی میکنه. به همین دلیل بلافاصله بعد از هر موضوعی که پیش میاد، حالا یک استرسی باشه یا یک سرگیجه‌ای باشه یا هر چیزی باشه، بلافاصله فشار خونشون رو میگیرن و بعد این تبدیل میشه به گرفتن 24 ساعته فشار خون و این خوف که یه وقت خدای نکرده اگه بره بالا ما نفهمیم چی میشه. اصلا اینطوری نیست. موضوع این هستش که کسانی که بیماری فشار خون دارن و فشار خونشون رو درمان میکنن، در نهایت سکته مغزیشون چند سال دیرتر اگر بخواد اتفاق بیفته اصلا اتفاق نمیفته. اینطوری نیست که حالا ضرورتا اگر کسی عصبانی شد فشارش رفت بالا ضرورتا در همون زمان یه اتفاقی براش بیفته. البته استرس و افزایش زایز ناگهانی فشار خون هم میذاره، خب خطرناک است، ولی نه به اون وسعتی که الان مردم خیلی زیادی دچار وسواس فشار خون هستن و 24 ساعت در حال کنترل فشار خونشون هستن. فشار خون رو باید طبق تحت نظر متخصصین قلب، نفرولوژیست داخلی و حالا هر دکتر دیگری که در پزشکی عمومی درمان کرد و فقط باید تحت نظر اون فشار خون رو گرفت و فشار خون رو برای تصمیم گیری به اون اطلاع داد. درمان فشار خون با داروهای پایین آورنده فشار خون به طور حاد برای بالا رفتن ناگهانی فشار خون مثلا به دنبال یک استرسی که پیش اومدن یکی از خطراتی است که خطر سکته مغزی رو بیشتر میکنه. بله. و درمان فشار خون هم باید توسط پزشک انجام بشه.
درسته.
مثلا موقع استرس فشار رو بگیرن بالاست، یک داروی پایین آورنده فشار خون همون موقع با نظر خودشون استفاده میکنن و متاسفانه ممکنه باعث سکته مغزی بشه.
متاسفانه در اطلاعات عمومی که آی دکتر به حال مردم داده میشه، هر جایی که مثلا شما حتی اسم سکته مغزی رو هم سرچ بکنی، بعضی جاها گفته شده که تزریق سم بوتاکس میتونه جلوگیری بکنه از سکته مغزی.
به اصلا بهش اینا اطلاعاتی است که از یه جای در میاد و در نهایت به یه شکل دیگری منتشر میشه.
یعنی پایه علمی اصلا نداره این موضوع. نه،
سم بوتاکس به هیچ وجه در درمان سکته مغزی خاص هیچ جایی نداره. تنها جایگاهش این هستش که کسانی که دچار سکته مغزی میشن ماها و سالها بعدش اون اندام فلجشون سفت میشه. برای درمان اون سفتی که خیلی دردناک هم هست، اون در واقع آمپول بوتوکس ممکنه که مفید باشه و یه مقدار سفتی رو برطرف بکنه، ولی در درمان و پیشگیری یا هر قسمتی از سکته مغزی هیچ جایگاهی نداره. اجازه بفرمایید اضافه بکنم که زادو یکی از درمان‌هایی است که کوچکترین اثری در درمان سکته مغزی نداره، هیچ یافته علمی اون اثبات نمی‌کنه. هر وقت که ما از درمان سکته مغزی خاص صحبت می‌کنیم، از اونجایی که امکاناتش فراهم نیست، آب به آسیاب درمان‌های مثل زالو ریخته میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر زمانی، سپاسگزارم. آرزو میکنم که انشالله مسئولین وزارت محترم بهداشت هم برنامه‌های ما رو بشنون و توصیه‌ها و نکاتی که به هر حال پزشکان متخصص و محترمی چون شما آقای دکتر زمانی داشتید براشون، برای به هر حال بیشتر کردن خدماتشون برای مردم و در واقع تخت‌هایی که لازم هست و ضروری هست برای بیماران، اهتمام بیشتری انشالله داشته باشن. آقای دکتر خیلی ممنونم از شما دکتر زمانی، آرزوی سلامتی و توفیق میکنیم برای شما و با شما خدافظی میکنیم.
خیلی ممنونم،
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه.
الو سلام،
وقت بخیر
باشه. الو
الو سلام، برنامه تهران ما سلامت.
این که میگن موقع نوشیدن آب باید نشسته باشیم حتما، این چقدر صحت داره؟
بهترین زمان مصرف قرص ویتامین ای چه ساعتی؟
واکسن عوارض داره؟
پاسخ به سوالات پزشکی شما در نسخه رایگان رادیو تهران با شماره پیامک 3094 با ما همراه باشید با برنامه تهران ما سلامت، بخش نسخه رایگان.
دکتر حسن اکبری هستم، متخصص
طب سنتی ایرانی. در فرمایشات بزرگان مثل جناب ابن سینا، اولین عامل سلامتی رو هوای سالم در نظر گرفتن و خب بلکسش معلومه که اولین عامل بیماری هم میتونه هوای ناسالم و هوای ناپاک باشه. خب برای اینکه به هر حال هوا دست ما نیست و اغلب اوقات مجبوریم تو همین هوای آلوده تنفس بکنیم، پیشنهاداتی داریم که این آلودگی هوا کمتر به سلامتی ما ضرر برسونه و ضربه بزنه. اولین مورد اینه که تغذیه‌مون رو درست کنیم، چون جناب شیخ الرئیس ابن سینا بازم میگه که اول تدبیر بالتغذیه، یعنی غذایی که میخوریم خیلی مهمه. اگه حالا همراه با همین آلودگی هوا غذاهای نامناسب که اون دیگه حداقل اختیارش دست خودمونه بخوریم، مثلا به جای غذاهای سنتی از فست فود ها استفاده بکنیم، یا مثلا به جای روغن های سنتی و طبیعی مثل روغن ارده کنجد یا روغن های حیوانی بیایم از این روغن های سنتی استفاده بکنیم، یا به جای نمک طبیعی از نمک سنتی استفاده بکنیم، اینا همش میتونه آلودگی هوا رو در واقع ضررهاشو برای بدن ما و سلول های بدن ما بیشتر بکنه.
شنوندگان عزیز و همراهان محترم، برنامه امروزمون رو با تمام عشق و علاقه و ارادتمون به همه شما عزیزان تقدیمتون کردیم. آرزوی ما صحت و سلامتی شماست. انشالله هر جا که هستید مراقب خودتون باشید. لطفاً همچنان کرونا رو جدی بگیرید. کرونا هنوز هست و از بین نرفته. لطفاً بهداشت فردی و شخصی خودتون، شستشوی دستا رو فراموش نکنید. قبل از غذا خوردن و زدن ماسک در جمع‌های بالای 2 نفر و 3 نفر حتماً فراموشتون نشه. دوز یادآور واکسن رو هم حتماً لطفاً دریافت بکنید. ممنونیم ازتون و تا برنامه بعد.
تو ای تو دوای همه دردای ما، تو با تو گلستون میشه فردای ما، ما دل خوشیم از این که تویی یار ما، دکتر مایی و پرستار ما، دکتر مایی و پرستار ما. گرچه تب اومد نترسم، ولی چون توی بغرات و توی بوالی، وقتی تو هستی نمیترس دلی. شما که باشی دل ما محکمه، هرچی بگم از شما بازم کمه، گرمی دستت واسه ما مرهمه. دل وسط آوازش تو، رقصیدی و چرخیدی با سازش، ما بی خبر و مضطرب و خسته، ما تو وای که چه صبری داری از دست ما، وای که چه صبری داری از دست ما. تب اومد نترسم، ولی چون تویی بغراد و تویی بوالی، وقتی تو هستی نمیترس دلی. شما که باشی دل ما محکمه، هرچی بگم از شما بازم کمه، گرمی دستت واسه ما مرهمه. گرچه تب اومد نترسم، ولی چون تویی بغراد و تویی بوالی، وقتی تو هستی نمیترس دلی. شما که باشی دل ما محکمه، هرچی بگم از شما بازم کمه، گرمی دستت واسه ما مرهمه.
صدای شهر.
عصرتون بخیر عزیزان، اینجا صدای شهر و ما 5 دقیقه همراه شماییم.
ترافیک
از مسیرهای پرترافیک این دقایق برای شما عزیزان شنونده میگم تا بتونید تعیین مسیر بهتری داشته باشید. خبر داشته باشید که بزرگراه شهید چمران در حال حاضر در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه جلال آل احمد تا محدوده تونل توحید و در ادامه بزرگراه شهید نواب صفوی از تونل توحید تا محدوده بلوار بریانک ترافیک سنگینی داره. در بزرگراه شهید سلیمانی مسیر غرب شرق هم ترافیک سنگین هست. اینجا از تونل رسالت آغاز ترافیک سنگین رو می‌بینیم تا محدوده بزرگراه شهید صیاد شیرازی. به بزرگراه شهید مدرس اشاره بکنیم و دوربینی که جنوب به شمال این بزرگراه رو به ما نشون میده. در این دقایق اینجا از محدوده بزرگراه شهید همت ترافیک سنگین شروع میشه و تا بزرگراه آیت الله صدر هم ادامه دار شد. اما اگر به سمت جنوب تهران حرکت میکنید و میخواید شمال به جنوب بلوار نیلسون ماندلا رو طی بکنید، خبر داشته باشید که اینجا از بلوار گلستان تا محدوده بلوار اسفندیار ترافیک سنگین هست. و اما بریم به بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری، مسیر دیگری که ترافیک سنگین داره. اینجا شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله حکیم تا پل ستارخان حرکت خودروها کند هست و ترافیک سنگین. و همینطور بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی رو از قلم نندازیم، اینجا غرب به شرق ترافیک سنگین هست در حال حاضر که از بلوار سعادت آباد این ترافیک سنگین آغاز میشه تا محدوده تونل نیایش.
امروز طرح زوج و فرد دیگه اجرا نشد در تهران.
درسته.
از شنبه اجرا میشد. هفته پیشم چند روز هفتم شنبه و یک شنبه و دو شنبه. خیابونا چجوری بود؟ ترافیک چجوری بود؟
ترافیکی.
چند درصد ترافیک؟ چند درصد اضافه شد ترافیک امروز؟
خیلی.
مثلا
حداقل 90 درصد.
90 درصد ترافیک باره، اضافه شد واقعا از صبح.
بله.
خب این طرح زوج و فرد اجرا میشه، به غیر از اینکه خیابونا خلوت بشه تو آلودگی هوا هم تاثیر داره؟ کاهش آلودگی هوا؟
خیلی.
یعنی امروز به نظر هوا آلوده‌تر شد؟
معلومه دیروز بهتر. دیروز خیلی خوب.
دیروز بهتر زوج و فرد اجرا میشد. یعنی شما نظرتون اینه که طرح زوج و فرد اجرا بشه؟
تا زمانی که آلودگی ایجاد میشه باید زوج و فرد هم اجرا بشه.
خب.
منطقه مراتب دیگه پلیسی نیستش که جلو ماشینا رو بگیره.
پلیس که ببینه جریمه میکنه، دوربینا هم جریمه میکنه.
ماشین اینه قبلا جریمه میکرد وای میسته
الان هم جریمه میکنه. اصلا به
جریمه حال شانسی یکی رو ببینه.
جریمه هم که شد 105000 تومان. الان همین میدون من دیدم پلیس وایساده بود جریمه میگه آقا بیا بغل بده که مثلا همخوانی نداره با امروز 105000 تومان.
که سالهای قبل بهتر جریمه میشد، کمتر میومد، ولی الان
برخورد بشه،
الان خیلی کم برخورد میشه.
پس این طرح اجرا بشه، برخورد جدی هم بشه.
بعد زمانی که آلودگی هستش باید این طرح اجرا بشه. برای همه چی خوب.
خیلی ممنونم از شما.
متشکرم.
اینجا استدیو صدای شهر.
بله، نظر یکی از شهروندان بود که آقای میرحسینی پرسیده بودن در گفتگو باهاشون که طرح زوج و فرد اجرا بشه یا نه و تاکید داشتن که بهتر هست اجرا بشه با توجه به اینکه شاخص کیفیت هوا این روزها خیلی بالاست و شرایط آلودگی هوا رو تعیین می‌کنیم. نظر شما چیست؟ به 8882301 بگید. و اما معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران اعلام کرد که عملیات اجرایی فاز دوم پروژه بزرگراه شهید بروجردی متعاقب اجرای عملیات انحراف ترافیک در محدوده بازار آهن تسریع میشه. این انحراف ترافیک در محدوده بازار آهن امکان رفع بخشی از معارضات تأسیساتی فاز دوم این بزرگراه رو فراهم میکنه. بزرگراه شهید بروجردی بزرگراهی در امتداد تهران سابه و در بخش حد فاصل بزرگراه آزادگان تا بلوار 45 متری بهاره و یکی از مهمترین نتایج بهره برداری از این بزرگراه اتصال دسترسی بازار آهن به بزرگراه تهران سابه و در نتیجه حذف تردد خودروهای سنگین از معابر منطقه 18 خواهد بود. متشکرم. تا بخش بعد.
عصرتون بخیر همراهان گرامی، دعوت میکنم برنامه 6 نقطه رو بشنوید.
نقطه ها را با لوح و قلم می نویسم، با ضربه عصایم از نقطه ای